بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل وشهداء بار مقام إسلام صلوات إهداء.
اللهم صل على
موضوع بحث امروز ما آسیب شناسی انقلاب. در این زمینه هم جای سخن بسیار، انواع آسیب هایی که متوجه انقلاب هست فراوان و دارای انواع مختلف، در بین اونها سعی میکنیم نکته هایی که بیشتر توجه به اونها لازمه یا سوال درباره اونها بیشتر میشه و ما باید بیشتر اونها رو مد نظر قرار بدیم، به اونها بپردازیم، چون بررسی همه اونها در یه جلسه و برای همچون فرصتی به هیچ وجه کافی نیست. بخشی از این آسیب هایی که متوجه انقلاب شده یا امکان توجهش هست مربوط میشه به یک حالات روانی تقریبا عمومی که نه اختصاص به انقلاب ما داره و نه اختصاص به صنف یا گروه خاصی از مردم ما. تقریبا میشه گفت این آفت عمومی است، برای همه انقلاب ها کمابیش پیش میاد. برمیگرده به یک خاصیت روانی، نقطه ضعف روانی که اکثریت قریب به اتفاق انسان ها اون ضعف رو دارن. کسان که نداشته باشن خیلی کمه. با اون اینه که آدم وقتی یه هدفی داشت و مدتی زحمت کشید و تلاش کرد داره اون کار و احساس کرد که به هدف رسیده، موفق شده، دیگه نیروهاش از فعالیت میفته، دیگه پاش پیش نمیره، دیگه دنبال کار نمیره، میرسیدیم به هدف دیگه. مخصوصا اگر کاری بوده که زحمت‌های طولانی براش کشیده شده و توأم بوده با محرومیت های دورانی، وقتی آدم به موفقیت رسید دیگه حالا دیگه ما کارمون رو کردیم، دیگه نوبت ما تمام شد، نوبت دیگران. این را آدم در کارهای روزمره خودش هم میتونه آزمایش کنه که چنین ویژگی در روح همه ما هست که ما میشه. وقتی برای یک کاری خودمون رو آماده میکنیم و زحمتی میکشیم، دیگه نزدیک های نتیجه که رسید حد اکثر به اولین مراحل نتیجه دیگه به ما میدیم، یه از اون تلاش و جدیت و کوشش دست برمیداریم. و طوریست که دیگه میخوام اصلا از اون فضا خارج بشیم، وارد یه فضای دیگری و کار دیگری بشیم. اون را تمام شده تلقی نمی‌کنه. اما همینجا من یه نکته آموزنده‌ای که برای مسائل اخلاقی خودمون هم قابل توجه اشاره می‌کنم. همه ما تجربه داریم. اینه که میگم همه از باب قیاس به نفسه. حالا شاید انشاءالله شما اینجوری نباشید. ما در شبانه روز 17 رکعت نماز باید بخونیم. این 17 رکعت خودش شاید همین 17 دقیقه بیشتر طول نکشه. با مقدمات و مؤخرات و وضو و غلان و این حرفا یک ساعت دیگه خیلی مقدمات بیشتر بشه، یک ساعت و نیم مثلا طول میکشه. کل نمازهایی که ما باید بخونیم. حالا یه نماز صبح پا شدیم از خواب و از کنم بستر گرم و نرم را کنار گذاشتیم و رفتیم وضو گرفتیم و دیم نماز خوندیم و 2 دقیقه نماز صبح خوندیم. اولا در این 2 دقیقه چه اندازه میتونیم ذهن خودمون را متمرکز کنیم، حضور قلب داشته باشه، اینا بمانه. حالا 2 دقیقه نماز خوندیم، نماز که تموم شد السلام علیکم و رحمت الله که گفتیم، فورا نگاه میکنیم این طرف اون طرف چه خبر بود، کی آمد، کی رفت، چی شد. مثل مرغی که از قفس میخواد پرواز کنه، کنه این 2 دقیقه ما تو زندان بودیم، تو قفس بودیم. وقتی السلام علیکم گفتن در قفس باز شد، میخوام بپریم. حالا چه خبره؟ هیچ خبری هم نیست. اما آدم در این 2 دقیقه احساس میکنه که تو زندانه، تو قفس. وقتی تموم شد رها میکنیم دیگه. بعد زود پا میشیم که مسجد بودیم، زود کفشمون رو برمیداریم به مورد کارمون، جای دیگه باشیم به کار دیگه مون میپردازیم. اگه بخواد آدم بعد از نماز بمونه، تعقیبی بخونه، مقداری بیشتر تمرکز داشته باشه، نگاهش این طرف اون طرف نکنه، خیلی سخته. طبع اولیه آدمیزاد اینه که کارش که تموم شد ول کنه بره دیگه، نمازی باید بکنیم، خوندیم تموم شد. این روزانه همه ما کم و بیش بهش مبتلا هست. کارهای دیگه منم کم و بیش همین جوری. حالا اگر یه برنامه بود که به جای 2 دقیقه 2 سال وقت صرف کرده بودیم و گاهی به جای 2 سال 8 سال وقت صرف. سختی ها تعمل کرده بودیم، آموزش ها دیده بودیم، گرسنگی ها، تشنگی ها، بیخوابی ها، مواجه شدن با بمباران ها، مشکباران ها، تیربار ها، دائما در حال خطر. شوخی نیست، صبح 2 دقیقه نماز صبح نیست، چند سال دوری از خانواده، بچه ها چی شدن، بچه سختی های مبتلا شدن، ما اینا رو تحمل کردیم. حالا فهمیدیم تموم شد، 8 سال تموم شد دیگه. حالا هر چی بود دیگه تموم شد دیگه، ما نیستیم. نوبتی هم بود، نوبت ما تموم شد. به طور طبیعی آدم دلش میخواد بره در یه فضای آزاد، راحت، آسوده‌ای که موضوعش رو بگیره دیگه. حالا 8 سال ما تماش کردیم، بس هم اونایی که نبودن تو صحنه اونا بیان. حالا که زنگی هم نیست، اما اگرم بنا باشه باید فعالیتی کرد دیگران بکنن. این بخشش صحنه ما، این حالت طبیعی ها. انقلاب را 60 میلیون آدم نکردن، البته اون وقت 35 میلیون بود جمعیت ایران، ولی 35 میلیون هم انقلاب نکرد. اونایی که عامل فعال انقلاب بودن یه نخبه هایی بودن، شاید مجموعشون به 1-2 میلیون هم بیشتر نمیرسید. اونایی که در صحنه بودن کار میکردن، اونایی دیگه آفرین میگفتن، تحسین میکردن، زنده‌باد میگفتن، دعا میکردن. اونایی که خودشون در صحنه انقلاب بودن و چرخ انقلاب رو به حرکت در می آوردن و ادامه میدادن، همه که نمونه. اینا مدتی زحمت کشیدن، هر کسی به یک صورتی، از شخص حضرت امام گرفته زندان و تبعید، علما و وقاض، بعضیاشون در تبعید، بعضیاشون در زندان، اونا رو به شهادت رسوندن. همسال آیت الله سعیدی، آیت الله غفاری، دیگران، کسان چه شکنجه های عجیبی بهشون داده که بعد از گذشت 30 سال بعضی از این بزرگان، ما همدرس بودیم سالها، در طول این مدت برای ما که تماس روزانه داشتن این شکنجه هاش رو نقل نکرده بودن. من همین چند روز گذشته توی سفری در کرمانشاه، یه برادری که تو نیروی انتظامی بود، ایشون برای من نقل کرد که من با فلان شخصیت روحانی با هم دستگیر شدیم، ما رو شکنجه دادن، چه بلاهایی به سرمون آورده. چیزایی میگفت که باور کنید من نمیتونم نقل کنم. یکی از چیزایش که حالا میشه تا حدی نقل کرد، گفت دست منو با این عالم بزرگوار با هم بسته بودند، تو خیابون حرکت میدادند، برادرشون مثل دوز که میبرند برای بازجویی. این عالم بزرگوار که البته به مقامات خیلی عالی بعد از انقلاب رسیدن، زحمات بسیار زیادی کشیده، گفت دست من رو با اون قفل کرده بودن میبردن، مردم میپرسیدن که اینا چیکار کردن. جواب میدادن که اینا فلان عمل زشتی را انجام دادن. یه آدم مجتهد با یه فرد عادی با هم نشون میدادن، تو مردم میگردوندن، متهم میکردن به اینکه فلان عمل زشتی را انجام دادن. ببینید چقدر نامردی، چقدر شکنجه روحایی، یه مجتهدی با یک فرد عادی تو خیابون ببرنید، متهمش کنن به اینکه فلان عمل که حدش قتل است انجام بده. هیچ شب نمیتونه بگو چی بگی؟ و شکنجه های دیگری که عرض کردم من طاقت گفتنش ندارم. ما چندین سال با این بزرگوار هم مقایسه بودیم که روزانه با هم بحث داشتیم، خره ما یک بار نگفتیم بلا بزنم آمون. این سختی ها رو تحمل کردم تا انقلاب پیروزی رسید. به طور طبیعی وقتی آدم دید خورشید انقلاب طلوع کرد، نظام اسلامی برقرار شد، مردم 98% انقلاب رأی دادن، مثل امامی در رأس این انقلاب هست، میگه راحت احساس راحتی میکنم، بخدا رفع خستگی کنی. افراد نادری پیدا میشن که خوب در دستگاه اهل بیت و در تربیت اسلامی تربیت شدن، اونا تا آخرین لحظه دست از کارشون برنمی‌دارن، برای که میدن هر لحظه ای عمر جدیدی است، امتحان جدیدی و تکلیف جدیدی. اگه ما 8 سال موفق شدیم در جبهه حضور پیدا بشیم، بنده که یک روزش هم موفق نبودم عملیات نظامی انجام بدم توی جبهه، اما اونایی که بوده، خب این تکلیف اون 8 سال گذشته بود، امروز روز دیگری است و تکلیف دیگری. امروز باید بیرم خدا از من چی میخواد. امروز که روز پاداش نیست، پاداش در قیامت. الیوم عملون بلا حساب و غدن حسابون بلا عمل. این دنیا جای کاره، جای موز نیست. اون عالم عالم مزد، دیگه جای کار نیست، اونجا دیگه نمیشه کار جدیدی کرد. اینجا ما نباید انتظار داشته باشیم که تکلیف دیگه تموم شد و بریم راحت بخوابیم. هر روزی که زنده ایم روز جدیدی است، تکلیف جدید. ولی خب کسانی که این بینش رو داشته باشن و اینجور تربیت شده باشن بسیار نادره. به طور طبیعی اکثریت قریب به اتفاق انسان ها وقتی کار سنگینی را به پایان رساندن، سامان دادن، دیگه دلشون بخواد یه مدتی برن استراحت کنن. حالا این روحیه را وقتی در سطح ملت در نظر بگیرید، بالاخره افراد عادی اونها استثنائی هست، وقتی مردمی عمری را، سالیان درازی را، انقلاب ما از روز اوائل نهضت تا روز پیروزی 15-16 سال طول کشید دیگه، مردمی که 15-16 سال هر قشری به یک صورتی مبارزه کردن، اونایی که مرد میدان مبارزه بودن در خط اول مبارزه جهادی، اونایی دیگه هم کمک هایی میکردن، حالا مالی، روانی، تشویق میکردن، تأیید میکردن، بعضی هاشون هم نبودن اصلا تو این خط ها. حالا تموم شد، یک احساس عمومی میشه که حالا که دیگه دولت اسلامی تشکیل شد ما دیگه تکلیفی نداریم. البته همه یکسان نیستن، ولی به طور کلی حالت عمومی چنین مردمی بعد از انقلاب اینه. توقعات فقط متوجه دولت هست که ما زحمت کشیم شما را آوردیم سر کار، شما دیگه باید اداره کنیم. ما چه کاره ایم؟ ما زحمت خودمون کشیم، دور ما گذشت، دور مجنون گذشت و نوبت شما. این روحیه خطرناک، وقتی این احساس پیدا شد که ما دیگه تکلیف نداریم، اون وقت است که دشمن آماده است که فوراً یقه ما رو بگیره، چون دیگه ما حالت مقاومت و دفاع و حضور در جبهه و اینا رو دیگه از دست دادیم، رفتیم استراحت، رفتیم مرخصی. اگر تو جبهه یک ستونی، یک گردانی، یک لشکری یهو همه برن مرخصی چی میشه؟ پیداست دشمن حمله میکنه و قال قضیه رو میکنه، همه که یهو نمیشه برن مرخصی. مردم بعد از انقلاب یه حالی شبیه این دارن که یک لشکری بعد از رزمیدن رو پیروزی، حالا همه یه حرف هم رفت. دشمن هم فرصت و غنیمت میشونه و انواع حیله ها و شیطنت هایی که داره اعمال میکنه. اینه که در دستورات دینی این نکته روانی بسیار دقیق ملاحظه شده، برای اینکه آدمیزاد به این حالت مبتلا نشه که بعد از تکلیف احساس آرامش و فراغت و بیخیالی نکنه. تمهیداتی در دین هست، میگن بعد از نماز واجبتون یه چند دقیقه بشینید اذکار مستحبی بگید، تعقیب بکنید. این برای همینه که اون روحیه نماز فکر نکنید که این قفسی بود پرواز کردید حالا هر جا میخواد برید، نه، این ادامه باید بدید. حالا واجب نکرده خدا لطفاً از روی تفضل، اما یادآوری کرده، سفارش کرده که رها نکنید دنبال نماز. اول اصلا یه لحظاتی نگاه همین طرف و طرف نکنید. در موقع خوندن تسبیحات حضرت زهرا میگن همون حالت نماز رو حفظ کنید، خاطرم رو نگردید. از آداب تسبیحات حضرت زهرا بعد از نماز اینه که تا هنوز حالت نماز هست این تسبیح رو بخونه، پاشم رو نگردیم. این سرش همینه. درست تکلیف واجب تموم شد، کسی هم بلند بشه مؤاخذش نمی کنن، ولی خدا دوست داره که اون حالت ادامه داشته باشه در شکل یک عبادت مستقل. یه نمونه بارز دیگرش در حج. خب حج به خصوص اون زمان ها اعمال سختی بوده، خیلی با مشکلات انجام میگرفته، مخصوصا که اصلا آب در شهر مکه پیدا نمیشده. در منا و عرفات میباید کسانی برند اصلا از چند روز قبل از جاهای دوردست مشکای آب پر کنند بیارند اونجا برای حاجی ها. سقایت الحاج اصلا یک مأموریتی بوده، کار عده‌ای که فقط آب میدادن به مردم، چون اون حلوش آب پیدا نمیشد. در این شرایط کسانی از راه دور اومدن، چه بسا یک سال سفرشون طول کشیده. معمولا خیلی کسا از ایران که میخواستن برن حج، بعد از حیام حج راه میافتادن برای حج سال آینده. با شطور آرام آرام برن تا اونجا اون سختی ها رو تحمل کنن. یک سفری که یک سال با مقدماتش طول کشیده و زحماتش انجام گرفته، روز آخری که از احرام اومدن بیرون و حج تموم شد، یه نفس راحتی میگیره. شیطان همونجا یقه آدم ها میگیره. یکی از جاهایی که زود شیطان برای آدم مسلط میشه بعد از پایان یافتن اعمال حج. آدم یک آتشی داره برای انجام اون چه در حال احرام نمیشد. و این خیلی خطره برای انسان. قرآن می‌فرماید فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. وقتی مناسک حج تمام شد کار رها نکنید، تازه مشغول ذکر خدا بشید، اون هم به شدیدترین و عمیق‌ترین وجه. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. یه اعمال مستحبی بعد از حج هست به خاطر همین که این روحیه عبادت و سر در پیشگاه الهی آوردن و احساس مسئولیت کردن، این یهو پرواز نکنه تموم شد، این ادامه داشته. در انقلاب هم حقش اینه که بعضی که انقلاب به پیروزی رسید، انقلابیگیر، اونایی که دستن در کار بودن، فکر مرخصی نباشن. اگه مرخصی هایم هست خیلی کوتاه و موقت و رسیدگی به کارهای ضروری و این حرفا، همچنان روحیه انقلابیگری را ادامه بدن. یعنی در زندگیشون بسیجی باشه. اما همه اینجور نیستن دیگه. بسیاری از مشکلاتی که ما تحمل کردیم بعد از انقلاب، ضربه هایی که خوردیم، مال این بود که مردم ما بعد از انقلاب خسته شده بوده، احساس میکردن بارشون به منزل رسیده، دیگه تکلیفی نداره. اگه تکلیفی از همین مسئولین دولت دیگه عمل میکنن، دولت اسلامیه دیگه، غافل از این که یکی از مسئولیت‌های مردم نظارت بر کار دولت اسلامی. اونا بشرن. حد اکثر سعی شده اون کسی که در رأس هرم قدرت هست تالی تل به اسمت باشه، اما همه که اینجور نیستن. کارگزاران نظام همین مثل امثال من و شما هستن، مبتلا به هوس ها میشن، مبتلا به آرزوهای دنیا میشن. اگر نظارتی در کارشون نباشه، شیطان زود فریبشون میده. ولی این روحیه رو ما نتونستیم حفظ کنیم، نه در مسئولیت ها مشارکت کردیم و اون حالت انقلابیگری را حفظ کردیم، و نه بعد در نظارت در امور کارگزاران و نصیحت ائمه المسلمین، امر به معروف و نهی از منکر و سایر وظایف جدیت نکردیم. این یکی از آفت‌های انقلاب است. البته تقریبا همه انقلاب ها در این جهت شریعه. هر وقت افراد برجسته ما همه دستن در کاران انقلاب، مثل اون آقایی شدن که 10 سال بعد از انقلابم هیچ ذکری از شکنجه هاش نکنیم، یه جا نگه که ما در دوران انقلاب چقدر شکنجه شدیم. از همون روزی هم که انقلاب پیروز میشه آسیناشو بالا بزنیم، کمرشم رو سفت‌تر ببنده برای کار. اما چند تا اینجور آدم سراغ داریم؟ اون دولت حقیقی که پایدار میمونه دو هیچ شکست نمیخوره، ولی اینه که به قدر کافی اینجور نیروها داره که در رأسشون 313 نفر از بدترین انسانها حضور داره. هر کدوم اونها هزاران نفر در مرتبه پایین تر از خودشون در اختیار داره. اینه که میتونن اوضاع رو کنترل کنن، به وظایفشون ادامه بدن، اون روحیه انقلابیگری، احساس مسئولیت زنده باشه براشون، خسته نشن، دنبال استراحت و مرخصی نباشن، همیشه در کار، همیشه در عرصه انقلاب. به هر حال برای ما هم پیش آمد اون چه برای بسیار انقلاب‌های دیگه پیش آمد. خیلی هم خلاف انتظار نبود، نمیشدم از کسی گله‌ای کرد. بالاخره مردم ما که انقلاب کردن فرشته نشدن، بعضی از وظایفشون بهتر عمل اما همون رو بنده همون آدم هم که قبل بودم، شما هم همون اندکی هر کسی به اندازه ظرفیت خودش از این انقلاب اثر پذیرفت، از دستورات امام، راهنمایی های امام، رهبری های امام. برای یکی بود، برای گذشت. از این به بعد باید سعی کنیم که حتی المقدور این روحیه استمرار در عمل انقلابی را در خودمون حفظ کنیم، به خودمون تلقین کنیم که همیشه باید در حال انقلاب باشیم، همیشه اون روحیه بسیجی و انقلابیگری را حفظ کنیم. حالا یه وقت خیلی شدید هست، مثل خط مقدم جبهه، یه وقت در حالات عادی تر هست، گاهی مرخصی داره، یه وقت دیگه کاملا در حالت صلح و آرامش هست، مرخصی های بیشتری داره، اما نه مرخصی مطلق. اون آسیبش، اینم چارش، نه اون آسیبش خیلی خلاف انتظار بود، نه چارش به این راحتی حاصل میشه. این خودسازی طولانی میخواد. طبعا یا آسیب های دیگری هم از ناحیه دشمنان خارجی است. خیلی طبیعی بود این انقلابی که برای همه قدرت های بزرگ عالم، مخصوصا شیطان بزرگ، حکم شیشه عمرشو داشت. یه داستانهای قدیمی ها میگفتن که دیو شیشه عمر داره، وقتی بشکنه دیگه عمرش سر میاد. این انقلاب شیشه عمر شیطان بزرگ و دیو بزرگ جهان را شکست. هیچ که باور نمی کردیم چو پیروزی برای مردم ایران و همچی شکستی برای شیطان بزرگ پیدا بشه. طبعا یک احساس کینه عمیقی در دل اونها به وجود میاره که به این زودی ها بیرون رفتنی نخواهد. و اونا در صدد انتقام گیری برمیان تا اونجا که بتونن، و چیزی هم فروگذار نکردن، هر کاری هم از دستشون برمیاد کردن. اگه یک کاری نکردن نتونستن بکنن، ولی هیچ چیز فروگذار نکرد. هر نوع شیطنتی داشتن، هر نوع طرح و نقشه‌ای داشتن به کار گرفتن. خدای متعال بود که اراده فرموده بود این انقلاب به این زودی ها شکست نخوره. انشالله امیدواریم هیچ وقت شکست نخوره. خب مسئله دوم اینه که دشمن را و حیله های دشمن و نقشه های دشمن را برای به زانو در آوردن این انقلاب و براندازی این نظام بشناسیم و باور کنیم و خود را برای مقابله با آنها آماده کنیم. این خودش داستان مفصلی داره، شناختن شیوه های دشمنی، راهکارهایی که دشمن برای براندازی نظام در نظر گرفته. تا همین اواخر، همین یکی دو ماه آخری، بسیاری از سیاست مداران آشنایان با مسائل سیاسی باور نمی کردن که چه طرحهایی برای براندازی این نظام کشیده شده. هنوز هم هستن کسانی که میگن آقا آمریکا مخالفتش با ما برای اینه که منافعش به خطر افتاده. اگه ما بتونیم منافع آمریکا رو به صورتی تضمین کنیم و یه خود تعدیلش کنیم، با هم زندگی میکنیم، مشکلی نیست. اون نفت میخواد، خب نفت اون مال میدیم به آمریکا. ارزونتر میخواد بخونه، خب ارزونتر میدیم. بهتر از دیگه این همه جنگ و خونریزی برپا بشه، شهرهامون خراب بشه، برای ترمیم اینا اگر چه پولی به دست آوردیم صرف اینا کنیم، خب از اول کمتر میگیریم. فرض کنید ما باید سالی 10 میلیارد دلار از آمریکا بگیریم، بعد جنگی را بر ما، حالا اگر ندیم بهش اون 10 میلیارد دلار از ما استفاده نکنه، جنگ را میندازه، 20 میلیارد دلار بر ما تحمیل میکنه. خب برای اینکه 20 میلیارد دلار ویرانی های جنگ با ما تحمیل نشه، از اون 10 میلیارد دلار اولی صرف نظر کنیم. محاسبه اقتصادیه قابل قبولی. یعنی آقا شما حساب کنید در این دوران بعد از انقلاب آمریکا چقدر ضرر اقتصادی به شما زد، چه در اثر محاصره اقتصادی، چه در اثر تحمیل جنگ، چه در اثر ایجاد اغتشاشات داخلی و کمک به گروهک های تروریست. مجموع اینا رو که بسنجید یک مبلغ بسیار کلانی میشه. اگر روز اول ما نفت داده بودیم آمریکا، اصلا از چشم پوشی کرده بودیم از سود نفت، این همه ضرر رو تحمل نمی کرد. حالا هم ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، دست ها رو بلند در مقابل آمریکا بفرمایید، اسمش میزنیم مذاکره و سازش و آمریکا دوباره تشریف بیاره و خانه خانه خودش هست و ما هم نوکر خودش، دست از سر ما بگن بکشید، دیگه جنگ و خون ریزی بر ما تحمیل نکنه، ما می منافع ها نخواستیم. ته دل سازشکاران اینه، برای این مطلب استدلال اقتصادی داره، محاسبات میذارن جلوی شما، آماری که این همه ما ضرر را در اثر مخالفت با آمریکا تحمل کردیم، اگر از روز اول مخالفت نمی کردیم این همه نباید تاوانش رو بپردازیم. حالا بیاد همین کار رو بکنیم، آرام آرام راه مذاکره رو باز کنیم، بگیم اشتباه کردیم. حالا صریحا نگیم معنیش همینه، ما غلط کردیم و ما به شما جسارت کردیم، خانه خانه خود شماست، ما هم نوکر شما، منابع انبار شما، فقط ما جنگ تحمیل نکنید، نکشید، بذارید آرام زندگی کنید. منطق اصلی اینه. گاهی یک استدلال دیگری هم که باز از سنخ استدلالهای اقتصادی است بهش زمینه میکنه. اینا خواب و خیال نیست، اینا محاسباتش انجام گرفته، کارهای شده. یکی از شخصیت‌های متدین دانشگاهی که واقعا در اون زمان‌ها اوائل انقلاب اینها ما از این افراد بسیار کم داشتیم، استاد دانشگاه و اینقدر هم انقلابی و هم علاقه‌مند به اسلام و احکام اسلامی و معارف اسلام، ما سال هم رفاقت صمیمی داشتیم، همکاری داشتیم، دعوتش میکردیم برای تدریس، بحث‌های اقتصادی اینا، برای یک جریانی ایشون منتقل شد به خارج از کشور، در یکی از کشورهای اروپایی. چندی پیش ما سفری برامون پیش اومد، در اونجا دعوتی داشتیم برای سخنرانی و مباحث علمی و اینا. اونجا سراغ اون آقا رو گرفتیم که ایشون کجاست. توقع داشتیم مثلا سابقه رفاقت اینا به بحثی که بفهمه ما رفتیم اونجا بیاد. دیدنی اظهار محبتی نفهمیدیم، گفتیم شاید ایشون متوجه نشده، ما فرستادیم دنبالی. بالاخره روی سابقه رفاقت ما را دعوت کرد منزلش رو رفتیم نهار اونجا و نشستیم صحبت کردن راجع به مسائل انقلابی اینا. ایشون شروع کرد، مدتی بود تو اون کشور اروپایی به خاطر یک مسئله خاصی زندگی میکرد، کار کارشناس مسائل اقتصادی هم بود، استاد اقتصادی. سر سفره ناهار و بعدش و اینام تدریجا برای ما اثبات کرد که ما اگر بخوایم در دنیای کشور زندهی باشیم از تکنولوژی های پیشرفته استفاده کنیم، خیلی از قافله تمدن امروز عقب نمانیم، هیچ چاره ای جز سازش با آمریکا نداریم. حالا با یک منطق قویی، حالا من بخوام خصوصیات چه همه شیاد عرض بکنم، نه درست یادمه نه بلدم اون اصطلاحات و اینا رو به کار ببرم. حاصلش این بود که پیشرفت تکنولوژی امروز جهشیز، یعنی قدم هایی که برداشته میشه در ظرف یک ماه، قدمی است که در سابق 100 سال طول میکشید تا برداشته میشید. لحظه به لحظه میبینید تکنولوژی ها چطور پیشرفت میکنه و عوض میشه. این تحولات را کسانی میتونن داشته باشن، این پیشرفت های تکنولوژی را، که قدم های سابقش را محکم برداشته باشن. کسی که به این حد تکنولوژی امروزی رسیده باشه میتونه قدم های بعدی را جهشی برداره. کسی که به اینجا نرسیده همونجا ته قافله میمونه، هیچ وقت نمیتونه به این راه اصلا نزدیک بشه. اینا هی قدم های برمیدارن، قدم های یک کیلومتری، ما مثل مورچه قدم قدم یه متر یه متر میخواد بریم جلو که به اونا میرسیم. پس ما چاره ای نداریم برای اینکه خیلی از اونا دور نمونیم، هرگز که به اونا نخواهیم رسید. برای اینکه خیلی از اونا دور نمونیم، اقلا از تکنولوژی اونا بتونیم استفاده کنیم، بتونیم بخریم، کار بگیریم. ناچاریم تکنولوژی فعلی را از اونها دریافت کنیم، ولی اونا به همه نمیدن. ما که دائما هم میگیم مرگ بر آمریکا، آمریکا نمیاد تکنولوژی پیشرفته در اختیار ما بذاره. پس اگه ما بخوایم باید دست از این عرفات برداریم، بریم رفیق بشیم با آمریکا. همون که عرض کردم، دستا بالا، تسلیم، نوکر شمایی. آمریکا صدقه سری از این تکنولوژی های پیشرفته به ما هم بده، استفاده کنیم. اون وقت بعد ادامه شا خودمون با هوش و ذکاوت و تلاش خودمون پیش ببریم، یه هر اندازه همتمون باشه. خب با توجه به استعداد سرشار ایرانی، با همت بلند فلان، اگه اونا مایه هاش به دستمون بیاد، اونا شد که خودمون پیش میبریم. نظیر کارهایی که الحمدلله بعد از جنگ در صنایع نظامی داشتیم، فوت و فنشو که یاد گرفتیم، قدم های بلند برداشتیم. این منطقه خیلی قویی است و راست راستی با تا مقدمات شد در اختیار داشته باشیم، چجور میتونیم جهش کنیم؟ پیداست جوابشون حرفم اینه، حرف منطقی است. اونا که نمیان به دشمن خودشون چیزی بدن که بلای جونشون بشی، اقلا باید احساس رفاقتی کنن، صمیمیتی کنن تا تکنولوژی های پیشرفته رو بهشون بده، همونطور که به اسرائیل میدن، همونطور که به ترکیه میدن. ما هم بشیم در واقع اسرائیل دیگری از زمان شاه، که ایران یه اسرائیل دومی بود در آمریکا. و الا همیشه از قافله صنعت و تکنولوژی پیشرفته عقب خواهیم ماند، هیچ راهی هم نداریم. اینا یک کارشناسی که سالها استاد اقتصاد بود در ایران و بعد هم ادامه کارهای تحقیقاتش رو در خارج از ایران و اروپا انجام میداد، برای من توضیح میده. خب من که نمیتونستم در مقابل استدلالهای علمی او استدلال قانع کننده‌ای برای او داشته باشم، بود تخصص او بود، چی بگم در رشته‌ای که تخصص او هست. مثلا میتونستم بگم که ما خیلی از تکنولوژی‌ها را علی‌رغم آمریکا از جای دیگه فراهم کردیم. آمریکا هرگز نمیخواست ما در صنایع نظامی پیش بریم، اما علی‌رغم آمریکا از جای دیگه براخره استفاده کردیم. مردم خودمون هم همت کردن، الان به یه جایی رسیدیم که آمریکا به هیچ جایی راضی نیست. سایر قسمت ها میشه این اندازه ها میتونستم بگم، ولی اینا خب بحث علمی نیست، نمیتونستم او را قانعش کنم. ما از یه راه دیگه وارد شد، از اینکه ایشون یک شخصیت مذهبی علاقمند به اسلام و انقلاب بود از پیش از انقلاب. گفتم آقای فلانی پس مسئله دین و ارزش‌های اسلامی و انقلابی و اینا چه میشه؟ یعنی ما به خاطر اینکه به تکنولوژی پیشرفت برسیم از اهداف اسلام و انقلاب و خونهای صدها هزار شهید و اینا دست بکشیم تا اقتصادمون پیش بره؟ این البته صریحا نمیتونست بگه، بعد روش نمیشد، شاید هم باورش این نبود. گفت بالاخره ما وقتی بعد از پیشرفت های اقتصادی اون وقت میتونیم به اینا بپردازیم. وعده های سر خرمنی که بعضی از مسئولین خودمون هم گاهی میدادن و میدن، فعلا اقتصادمون رو پیش ببریم بعد میرسیم به مسائل فرهنگی و ارزشی و این حرفا، اونا همین منطقه میده. فعلا ما چاره ای نداریم، باید با آمریکا بسازیم تا از تکنولوژی پیشرفت استفاده کنیم، بعد که بار خودمون رو بستیم اون وقت میاییم سراغ دین. بعد سر خرمن بزرگ نمیر بهار میاد. دیگه حالا بقیه داستان رو نگم که به کجا انجامید و کی اونجا حاضر بود و چی گفت. منظورم این که خواستم بگم یه نمونه عینی که این روشنفکرها، دانشگاهی‌ها، خارج رفته‌ها، تحصیل کرده های متدین‌ترینشون اینجور فکر کنید. اونایی که صرفاً خودباخته مال و ثروت و شهوت و پول و مقام و ریاست هستن که دیگه حسابشون پاکه، ایناییشون که مسلمان و انقلابی و علاقمند به اسلام و ارزش‌های اسلامی بودن تحت تأثیر افکار غربی و تبلیغات اونا اینجوری شدن. این معنیش اینه که یکی از آسیب‌های بزرگ هر حرکتی، حتی این در حرکت‌های فردی هم هست، اما فعلا بحث ما در حرکت‌های اجتماعی و انقلابه، فراموش کردن هدف. مثالش رو در امور عادی عرض کنم. فرض کنید شما تصمیم گرفتید که مثلا از مشهد برید، حالا که مشهد هستید، فرض کنید برای انجام یه مأموریتی برید مرز سرخس بزنید، یا یکی از مرزهای دیگر شرقی مان. خب طرحی داشتید و زمان بندی شده و برنامه ریزی شده و اینا مشخص کرد که باید حرکت کنید کجا و اینا. در بین راه یه مقداری که رانندگی کردید احساس خستگی کردید، دیدید یه جایی چشمه آبی هست و درخت و سبزه‌ای و گفتید خب اینجا استراحتی بکنیم به خود تجدید انرژی کنه، بعد حرکت کنیم. وقتی تشبردید عجب جای باصفایی است، عجب هوای خوبی، تو این گرما مرداد اینجا هوا به این خنکی مثل بهار، سرزمین سبز و خرم و گلها، و هنوز توی فصل مثلا مرداد صدای بلبل توی درخت ها میاد. عجب، آرام آرام هی خواستید این توقفتون رو خود ادامه بدید. یک ساعت شد دو ساعت، دو ساعت شد سه ساعت، کم کم شب شد، شب هم همچه بمونیم، فردا صبح کنیم. سرگرمی به این شادی ها و خوشی ها و راحتی ها اصلا یادتون رو کجا میرفتی؟ برای چی اومده بودیم بیرون؟ کی باید کجا برسیم؟ چه عملیاتی انجام بدیم؟ فراموش کردن هدف. گاهی در فعالیت های اجتماعی این مسائل پیدا میشه، گاهی نه و بسیاری هم به شروع کرد. چه شعارهایی رو مطرح کرد؟ گفت مردم گرسنه هستند، برای نانشون فکری بکنین. ممکنه در بین سخنرانی ها یه جایی هم اشاره کرده باشه به اینکه این دولت دست نشونده خارجی مردم ها گرسنه نگه داشته، کشاورزی ما را تباه کرده، اما هیچ جا امام فرمود ما قیام میکنیم برای اینکه نان مردم تأمین کنیم، برای اینکه اقتصاد پیشرفت کنیم. هیچ جا همچه هدفی رو برای انقلاب معرفی کرد؟ از روز اول ایشون مسئله‌ای که مطرح کرد اینکه اسلام در خطر است. تا آخرین نفس هم، تا زبانش حرکت میکرد و دستش مینوشت، سفارش حفظ اسلام بود. این سخنرانی هاش، این بیانیه هاش، این وصیت‌نامه هاش، این منشورهاش، به قول معروف آب نون از دهنش می افتاد، اسم اسلام و قرآن از دهن امام نمی افتاد. خب ما با این شعاری که از امام دریافت کردیم و این هدفی که او برای ما ترسیم کرد و برای این هدف ما را به حرکت در آورد، نهضت رو شروع کردیم، سالها ادامه دادیم تا به پیروزی انقلاب رسیدیم. حالا که انقلاب پیروز شده، آیا هدف رو درست حفظ کردیم؟ میدونیم حالا دوباره چی میگردیم؟ در کنارش هدفهای جنبی مطرح شد. خب اونها هم صحیح بود، میبایستم در سایه این هدف عالی اونها هم تدریجا تأمین بشه. اما خیلی فرق است به این که هدف اصلی را یه چیزی قرار بده آدم و مسائل دیگه جنبه فرعی و ثانوی داشته باشه، که در صورتی که هدف اصلی تهیه شد اینها هم روش کند و به نتیجه برسی، تا اینکه هدف اصلی فراموش بشه. یکی از هدفهای دست سوم به عنوان هدف اصلی مطرح میشه. در خلال اینکه توجهات معطوف شد به اون هدف دست سومی، کم کم دست دومی فراموش میشه و نهایتا دست اولی. کار به جایی برسه که انقلابیین بگن اگه مردم اسلام ها نخواستن باید کیا ببینن. هدف اسلام بود، حالا رسید به اونجا که کارگزار وزیر مملکت میگه این اسم اسلامی که تو وزارتخانه ماست یه تشریفاته، ارشاد اسلامی که میگی ما اصلا سرکاری با دین نداریم. اینجا وظیفه وزارتخانه ما حفظ زبان فارسی، هنرهای باستانی، آواز و موسیقی است، کار ما همین. میگیم پس این ارشاد اسلامی یعنی چی؟ ارشاده اینا که ارشاد نیست، اسلامی باید باشه. میگه اینا اسمای تشریفاتی است. اول انقلاب همه چی اسلامی کرده، انجمنهای اسلامی، نمیدونم شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی، اینا تعارفاتی بود اول اسمی. بله اصلا وزارتخانه ما هیچ کاریش هیچ وظیفه شرط به اسلام نداره. وزیر مملکت صریحا در جمهوری اسلامی صافی هر رو یک کار من آقا موسیقی باستانی، رقص باستانی، زبان فارسی، کار ما اینه. همون کاری که وزارت فرهنگ و هنر زمان شاه بود، هم ما کار دیگه نمیدیم. هدف از انقلاب اصلش اسلام بود. امروز وزیر مملکت میگه ما کاری با اسلام نمیدیم. یعنی چی؟ یعنی گم کردن هدف، فراموش کردن هدف در بین راه. حالا که راه افتادیم نمیدونیم کجا میخواستیم بریم. جای سبز و خرمی بود، خوش کردیم که چندی اتراق کردیم اینجا اینا، یادمون رفت کجا میخواستیم. این از آسیب‌های بزرگ هر حرکتی است، به خصوص حرکت های اجتماعی، به خصوص حرکت های انقلابی، به خصوص انقلاب اسلامی که اساسش و بزرگترین انگیزه فعالیتش و مشارکتش حفظ اسلام و ارزش های اسلامی بود، به جایی برسه که اصلا اینا فراموش بشه و کسانی جرأت کنن بگن که مردم حق دارن علیه خدا هم تظاهرات کنن. یکی از کسایی که حالا جزء اعضای انجمن شهر تهرانه توی یکی از سخنرانی‌هاش در دانشگاه شهید کامران گفته بود، گفتم ما انقلاب کردیم برای آزادی، مردم آزادن، هر شعاری میخوان بدن، هر کاری میخوان بکنن، حتی مردم آزادن علیه خدا تظاهرات کنن. عجب انقلاب اسلامی. این آفت دوم فراموش کردن هدف. در کنارش ناآگاهی نسبت به دشمنان، دشمنانی که قسم خوردن برای اینکه این نظام را براندازن، طبعا صاف نمیان بگن ما دشمن شماییم. الان که اونقدر گستاخ شدن که صاف میگن، ولی اوائل انقلاب که نمی گفته. اونا می گفتن بله ما میخوام به شما کمک کنیم، کارشناس براتون بفرستیم، کمک های اقتصادی، نمیدونم همکاری های نظامی و چیزای از این قبیل. و در سایه این شعارهای فریبنده و اظهارات بی اساس یه ادعای رو فریب داده و توانستن یک گروهک هایی را در داخل کشور به عنوان ستون پنجم، به عنوان مزدوران خودشون بسازن. اینها در ابتدا شاید باور نمی کردن که دارند خیانت می کنند به اسلام، لااقل بعضیشون شاید باور نمی کردن. اما وقتی در جریان افتادند و در یه مسیری آدم پیش رفت و پولی بود و تشویقی بود و وعده های مقامی بود، کمک کمک وقتی فهمیدم که دشمن در سرر چه خیانتیست، دیگه تحمل میکنه. باز این آدم میتونه در زندگی فردی خودش، در زندگی روزمرهش بیازمایید. همه اینا ریشه های روانشناسانه در رفتارهای روزمره ما داره. یه مسئولی فرض کنید که مأموریت داده میشن بیاد فلان اداره ای را، فلان نهادی را در یک شهری اداره کنه. ابتداعا خب یه سلیقه هایی داره روی خیرخواهی، میخواد که اونا را اعمال کند و حالا یا تجربه ای نداره مثل همه کارگزاران اوائل انقلاب، هیچ کدوم حالا شاید مبالغه باشه، بسیاریشون تازه کار بودن، تجربه ای نداشته. و شما شنیدید به نظر من اینا توی تلویزیون از آقای هاشمی شنیدن که ایشون فرمودن من وقتی وزیر کشور شدم روز اولی که رفتم تو وزارت خانه پشت میز نشستن، معاون ما اومد که آقا این نامه رو پاراف کنیم. و من نمیستم پاراف یعنی چی؟ گفتم خیلی خوب، حالا شما برو مثل چند دقیقه دیگه بیا. رفتم کتاب لغت برداشتم ببینم پاراف یعنی چی. وزیر کشور مملکت اون سوابق انقلابی پاراف کرده نمیده یعنی چی. اینا خود ایشون توی مصاحبه میگفت. بالاخره با قرائن یا زرنگی هایی فهمیدیم که منظور از پاراف کردن چیه. خواست بگیم ما اولی که سر کار اومدیم این چیزهای اولیه رو بلند نبودیم، میخواستیم مملکت انقلابی رو اداره کنیم و در اندک مدتی توانستیم. منظور این جهتش بود، با این همه ضعفی که داشتیم اما وقتی همت داشتیم، ایمان داشتیم، وظیفه می‌داشتیم، زود یاد گرفتیم، کارا رو سر و سامان دادیم. خب حالا یک چنین کسی با این بی‌تجربگی میاد سر کار، یک ترکی میده تو یک اداره، تو یک نهادی، میگه این کارا باید بشه. خب یه جایش هم اشتباه داره میاد. اشخاصی که تجربه های صادقان طولانی دارن اشتباه میگونن. کسی که تازه کار است و اصلا کارهای ابتدایش هم واردی است و خیلی بدیهی است که اشتباه میگونن. چند این بعدش مأمور این شخص عوض میشه، پستش رو میده به کسی دیگری. اون میاد دست میذاره روی اشتباهات اون مسئول قبلی، میگه اینجا اشتباه کرد، اینجا اشتباه کرد، اینجا اشتباه کرد. اونم کارمندش بود، اونم معاونش بود، اونم مشاورش بود. پس این تیم باید برن. مسئولی میاد به تیم جدید، همه چی عوض میشه. کار روز از نو، روزی از نو. باز اینم تجربه ای نداره، سوابقی در اختیارش نیست. باز از همین ندانم کاری ها شروع میشه. اینجاست که شیطان میاد آنچنان را آنچنان تر میکنه. یعنی ندانم کاری ما خودمون یه طرف، غرور این که ما این که اشتباهات دیگران را گرفتیم، اینم اضافه میشه بهش. یه غروری پیدا میکنیم که ما این کار را بهتر از دیگری انجام دادیم، پس حرف ما درسته، پس ما باید سر این پست باشیم، دیگران رو راه ندیم اینجا، ولی اونا میان اشتباه میکنن. همه اینا استدلالات غلطی است، اینا مغالطه است. و یه جای دیگران اشتباه کردن، شاید شما دو جا اشتباه کنید. اگه اونا 10 جا اشتباه کردن، ممکنه شما 20 جا اشتباه کنید. یکی دیگه ممکنه بیا اشتباه شما رو بگیره. اما چون من اشتباه تو اونا گرفتم، خودم رو مطلق میکنم، میگم نه من اشتباه نمیکنم. دلیلش هم اینه، مسئول پیشین اینقدر اشتباه کرده، من این اشتباه رو ندارم. این حالت که در اثر نوعی بی تقوایی در آدم پیدا میشه، بی احتیاطی، به خود بالیدن، مغرور شدن، چه عواقب بدی به وجود میاره. تجربه های گذشته همه برباد میره، افراد شایستهی که سر کار بودن همه اینا بیکار میشن، بعد برن دوباره کار دیگری، از وجودشون استفاده نمیشه. اونها به نوبه خود یک کینه علیه اینا در دلشون به وجود میاد، یک جناح بندی میشه. این جناح اینجوری، اون جناح اونجوری، این تیم اینجوری، اون تیم اونجوری، منشأ اختلاف، بدبینی و بعدش هزاران آفت تو کشور داره کشور پدید. اینا خیال بافی نیست ها. اگه دقت کرده باشید هر کدام شما هر پست کوچکی داشتید این تجربه براتون بوده. حالا چه اندازه توانستید با هوس‌های نفسانی، با غرور، با تکبر، با خودخواهی مبارزه کنید، اون بستگی داشته به تربیت‌های دینی و اخلاقیتون. ولی طبع کارین آدم مبتلا میشه به غرور در اونجا که کار درست انجام دادی، اونجایش هم که اشتباه میکنه خودخواهی مانع میشه از این که به اشتباه خودش اعتراف کنه. میگید نه شما در زندگیتون در همین دوران 20 چند سال بعد از انقلاب حتما با مسئولین مختلفی یک نفر برخوردی داشتید، اینجا دیدید کارشون رو دیدید مسئولین، حالا چه در ارتباط با کار خودتون، مسئولیتتون و چه در نهادهای دیگه. من یه سوال میکنم پیش خودتون جواب بدید، چند دفعه شده که خود شما یه مسئولیتی داشته باشید و اشتباه کنید و اعتراف کنید که اینجا من اشتباه کردم؟ چند تا مسئول دیدید که در کارشون اشتباه کرده بودن و بعد اعتراف کردن که من اینجا اشتباه کردم؟ چند تا؟ اینا شما خیال میکنن اثر نداره در جامعه؟ وقتی من به اشتباه خودم اعتراف نمی کنم مجبورم رفوش کنم، مجبورم یه چهار تا دیگه دروغم بذارم روش، یه چند تا دیگه اشتباه هم بیز زمینه کنم که معلوم نشه من اشتباه کنم. اون یکی هم وقتی اصرار داره که رفتار من بوده، اونم مجبور توجیه کنه کار خودشو. هی نفرت ها، اختلافات، بدبینی ها نسبت به هم دیگه بیشتر میشه. خب این میفهمه اون داره شیطنت میکنه، بی خود کار غلط خودش داره توجیه میکنه، اون هم میفهمه که این یکی داره این کار. به جای همدلی، صمیمیت، کمک کردن برای اینکه یک اشتباهی شناخته بشه، در رفع اون تلاش بشه، جاش خودخواهی ها رو میگیره که هر کسی کار غلط خودش رو توجیه کنه. نتیجه چی میشه؟ ضرر برای مردم. مسئولین هر کدوم کار خودش رو توجیه کنن، خودخواهیشون مانع بشه از اینکه انتقاد پذیر باشن، ضررش بخوره به جون من. خب مردم یه روز، دو روز، یه ماه، شیش ماه، یک سال، دو سال تحمل میکنن، وقتی دن عالمگیره. هر اداره میرن همینه، کم کم رشوه‌خواری رواج پیدا میکنه، فساد، سوء استفاده ها و آنچنان میشود که شده و اگر ادامه پیدا کند بدترش هم خواهد شد. علاجش چیه؟ مسئولین سعی کنند اشکالات خودشون رو بشناسند و تلاش کنند اونها رو رفع کنند. وقتی هم اینجا اشتباه کردن اعتراف کنند ما اشتباه کردیم، حالا در صدد جبرانشیم. خب این روش عقلایی شناخته شده ایست، همه مردم میدونن کار با همینه. یه عده حالا اینجا فاز دوم قضیه، یه عده سیاست مدار یا سیاست باز بفرمایید، میفهمن که برای اینکه در دل مردم جا پیدا کنن این است که مردم اونا را بشناسن به عنوان کسانی که انتقاد پذیرن، کسانی که اهل مذاکره و گفتگو هستند، کسانی که حاضرن در صدد شناختن عیبهاشون باشن، کسانی که حاضرن پاسخگوی مردم باشن. وقتی اینا رو فهمیدن برای شعار انتخابات هم اینا رو انتخاب میکنه. وقتی کاندیدا میشن برای انتخابات میگن ما اگه سر کار بیاییم از خودمون انتقاد میکنیم، میگیم حق با دشمن است، حق با مخالف است. این همه رو جذب میکنه دیگه. آدمی که میگه حق با مخالفه دیگه به خودی خود نمیاد خود محور باشه و از خودش دفاع کنه و حق را زیر پا بذاری، اصلا میگه حق با تو، تویی که مخالفه منی. ما اگه سر کار بیاییم پاسخگوی مردم خواهیم بود، هر اشکالی داشته باشن میشینیم جواب بدیم فلان. از این شعاراتی کم و بیش در پشت کوه قاف میدن، شاید به گوش شما هم خورده باشید. وقتی سر کار اومدند و انتخاب شدند و خر مراد سوار شدند، یکی پس از دیگر رو فراموش بشید. چندین سال میگذره حتی یک جلسه حاضر نمیشن بیا به سوال ها پاسخ بدن. همونایی که میگفتن که با سر کار بیاییم به همه سوالات مردم پاسخ میگیم، جایی هم اشتباه کرده باشیم اعتراف میکنیم. اما سالها میگذره یک مورد هم پیدا نمیشه. هرچیم دعوتشون میشه به مذاکره، پاسخگویی فلان، تفره میره. یه وقتایی رسم بود در همه جای دنیا که هر دولتی یک سخنگو داشت. اون دولت پاسخگو چند سال از عمر حکومتش میگذره، حتی دولتش یک سخنگو هم نداره. تخلیه مردم این چیز ازش بپرسن؟ این طبع بشره. این حیله و خیانت صد بدتر از اون خطای اولی بود. اون میگفت من حاضر نیستم انتقاد گوش کنه، اعتراف به نقص خودش نمی کرد. این از اول مردم رو فریب میده که من براش انتقاد بپذیرم و مردم رو جذب کند، اون وقت درست نقطه مقابلش عمل کنه. این طبیعت آدمیزادی که تربیت دینی نشده، تعهد اخلاقی نداره، روحیه اسلامی و انقلابی نداره یا کم داره، دنبالش هم همه این آسیب ها وجود خواهد داشت. بدبینی مردم، بیتفاوتیشون نسبت به مسئولین، دیگه قطع امید کردن. و از اون طرف اگر سباق رعیت ملک خردسیبی برآورند غلامان درخت آن از بیخ، وقتی میبینن مسئولین خودشون راندخار هستن، خودشون سوء استفاده میکنن از موقعیت ها، ثروت های کلان سپرده ها در بانک های خارجی، سوء استفاده های میلیاردی، خب میگن اونا که میگن چه ما نکنیم. این هم نوعی از آسیب هایی که در بسیاری از انقلابات، بلکه در هر گونه فعالیت های اجتماعی پیش میاد و متاسفانه نمونه های ازش در جمهوری اسلامی ایران هم پیش آمده که امیدواریم با آگاهی و بیداری مردم جلو اینها به نحو احسن گرفته بشه، بدون اینکه تنشی ایجاد بشه و بدون اینکه آبروریزی در مقابل کشورهای بیگانه بشه. این بحثم را در اینجا با اجازهتون پایان میدم. السلام علیکم و رحمت الله. بله یه رو بیفرسد. سوالی کردند، ظاهرن نمونهش دیروز داشتیم ما. یک سوال خیلی مهم و اساسی که در ذهن همه مردم و عوام الناس و خواص الناس هم پیش آمده این است که چرا ولایت فقیه و دستگاه های اسلامی با مجرمان چه سیاسی و چه اقتصادی برخورد قاطع نمی کنند و عدالت علوی را اجرا نمی کنند؟ دیروز نظیر این سوال مطرح شد، ظاهرن همینجا بود. من عرض کردم که با کدوم قدرت، به وسیله چه کسانی؟ بازتر کنم قضیه را، بیشتر پرده برداری کنم، زشته دیگه. امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه بعد اینکه درد دل میکنه و از یاران خودش میناله، بعد میفرماد بله به من میگن چرا چنین و چرا نمی کنی، اما لا رأی لمن لا یطاع. وقتی حرفمو گوش نمی کنن چه کنن؟ میگه چرا برخورد قاطعانه نمی کنن؟ کی؟ یه نفر فقط؟ او فقط باید برخورد قاطعانه میکنه؟ چگو بفعه گوش هر کسی رو بگیره بندازش بیرون؟ بود از خودش؟ یا او ارشاد کنه، راهنمایی کنه، دستور بده دیگران عمل کنن. وقتی عمل نمی کنن چیکار کنیم؟ گفت چه شود که مست گیرند در شهر هر اون چه هست گیرند. بنا باشه آقا تصفیه کنند و هر کسی گوشو بگیرند در بیرون حریم میموند و حوزیش. قصه علی میموند و حوزش که دارید، حوز کوثر در عالم قیامت در دست امیرالمومنینه. کسانی که چنین و چنان باشند وارد میشند اون حوض استفاده میکنند، اما کسی چنین گناهی کرده باشه، نه چنین گناهی کرده باشه نه فلان، یه نفر بلند شد گفت که اینجور است که اهلی میموند و حوضش، کسی دیگر اون حوض استفاده نخواهد کرد. حالا که بنا باشه آقا مجرمین ها برخورده قاطع بکنند، اهلی میموند و حوضش. مطلبی را ذکر فرمودند که مشروعیت مسئولین به امضای رهبری است، و نقل کردند که امام فرمودند بنده به بنی سر رأی ندادند، و این به معنای مثلا مبین عدم مشروعیت او بوده است. بله امام فرمودند من به بنی سر رأی ندادم، اما این جمله که این مبین عدم مشروعیتش بوده، اینا امام فرمودن شما استفاده کردید، امام اینا نفرموده. به هر حال امام مصلحت رو در اون روزگار در این دیدن که چون مردم ناآگاه هستند و تبلیغات اونچنان بوده که اکثریت مردم اون زمان 14 میلیون رای، 14 میلیون با 20 میلیون حالا شاید بیشترم بود، اهمیتش بیشترم بود، مردم رای دادن دیگه، اینا چیکار کنن؟ و شاید ندونید که بسیاری از مروجین بنی سعد از نزدیکترین افراد سببی و نسبی به امام بوده. میفهمید چی میگن؟ امام چیکار کنن؟ حکمت امام، تدبیر امام افتضاح کرد که بگذاره تا خود مردم بفهمند این چه کاره است. اگر روز اول میگفت من اینا امضا نمی کنم حکم ریاست جمهوریشا، مردم نمی پذیرفتن، می گفتن اول انقلاب است و دیکتاتوری. امام گذاشت تا خوب ماهیتش روشن بشه، مردم بشناسن و بالاخره در مجرای قانونی نهاد بشه. این جمله که میفرمایند مبین مشروعیت شست، نه امام فرمود که من خودم شخصا میشناختم، من نیست میدونستم این صلاحیت نداره، مالزا من رأی ندادم، ولی رأی مردم رو تنفیذ کرد امام، و اون وقت مصلحت غیر از این نبود. و بالاخره دار امتحان است و باید شرایطی پیش بیاد که من و شما هم امتحان خودمون رو بدیم دیگه. امروز هم چیزی شاید شبیه اون روزگاران وجود داشته باشد، شاید. نوشتن که حکومت عدل الهی درست، ولی باید اقتصاد مملکت رو پیش بود، واقعا مردم با مشکلات بسیاری روبرو شدن. اینم صحیح، کاملا صحیح. مقام معظم رهبری هم بارها روی این تاکید کردن، فرمودن اگه اصلاحات بخواد بکنید اصلاحات در اینجاها ضرورت داره، اولویت داره، فقر، مبارزه با تبعیض، مبارزه با بیکاری. خب کلام در اینه که چگونه باید اینا رو تأمین کرد؟ یعنی با سازش آمریکا مسئله تمام میشه، حل میشه؟ جور فکر میکنید؟ بسم الله نگاه کنید، این همسایه ما دولت لایک ترکیه، رفیق آمریکا، جانشین شاه، نگهبان اسرار نظامی آمریکا و سلاح‌های مدرن آمریکا در منطقه پایگاهش در ترکیه است. اون چند در ایران بود منتقل شد به اونجا. خب در این مدتی که مثل یک سگ دست‌آموز نسبت به آمریکا عمل کردن، آمریکا چه گلی به سر اینا زده؟ چقدر اقتصاد اینا پیشرفت کرده؟ صنایع نظامیشون چقدر پیشرفت کرده؟ اینا تورمشون به چند هزار درصد رسیده. دولت ترکیه در واقع ورشکسته است به برکت کمک‌های اقتصادی آمریکا. پیشرفت صنایعش به اونجا رسیده که تانک‌هایی که آمریکا بهش داده باید بره التماس کنه به اسرائیل که اون بیا تعمیر کنه، بازسازی کنه. اسرائیل که یک چی بگم، یه نقطه ایست در جغرافیای کشورهای منطقه، با این جمعیت محدودش، با این وضع متشنجش، با این وضع ناامنش، منت میذاره سر ترکیه ای که بزرگترین کشور منطقه است و روزی بزرگترین کشور جهان بوده، امپراتوری عثمانی، به برکت اینکه لایق شد، به برکت اینکه با آمریکا اقتصاد پیدا کرد. پیشرفت صنایع نظامیش به اونجا رسیده که تانکاشو باید اسرائیل تعمیر کنه. یعنی فکر میکنید که ما با آمریکا سازش کنیم وضعمون از ترکیه بهتر میشه؟ مشکلات اقتصادیمون حل میشه؟ اگر راه حلی باشه، باز هم عمل به دستورات اسلام. ممکنه به زودی ما کاخهای صد طبقه نسازیم و سفرهای فضایی نتونیم داشته باشیم، ولی میتونیم زندگی مردم خودمون را به صورت آبرومندی اداره کنیم. این همه اختلافات طبقاتی وجود نداشته باشه، این همه دزدی ها رشوه‌خواری ها نباشه، اونا میتونیم در سایه اسلام تأمین کنیم. و اگر اینجور شد، فکر میکنید مردم ما خیلی ناراضی خواهند بود؟ مردم ما الان در سخت‌ترین شرایط فقری که به سر میبرند، اگر احساس تبعیض و ظلم نکنند باز هم سر اون چه رنج میده اینه که میبینند حقوقشون رو دیگران به ظلم میبرند. اختلاف طبقاتی دیگه بعضی چیزا نمیشه گفت. نمونهشو به نظرم باز دیروز عرض کردم که در این فاصله کوتاهی چند صد میلیارد تومان توی معامله استفاده میکنند. اون در عرض عمرش به اندازه خرج یک سفر مشهد نمیتونه پس انداز کنه. خانواده های ما سراغ داریم، عمری زندگی کردن، چند تا بچه هنوز نتونستن یک سفر زیارت مشهد بریم. اون وقت در یک معامله یک نفر 200 میلیارد تومان استفاده میکنه. اینا مردم رو اذیت میکنه. اون چه دوای درد ماست، باز هم برگشت به اسلام، عمل به دستورات اسلام و نهایت ارزش‌های اسلامی است. آمریکا گلی به سر ما نخواهد زد. نوشتن وقت تمامه، انشاءالله اگر فرصتی بود یه مقداری بقیه سوالات رو در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.